なるほど。این بطله یعنی آماده تو این چیزش خوب باکم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته آنچه را که مدارک و مشاعر در میابند در واقع مدرک حقیقی حقیقت توست که نفس ناطقه توست، یعنی زبان چشنده نیست بلکه نفس چشنده است در این موطن، یعنی موطن زبان، بلکه به دقت نفس چشنده است در خیال این موطن و علی تحقیق تمام ادراکات به علم حضوری است، حتی ادراکات به محسوسات. اینها مباحثی که مربوط به مباحث معرفت نفس که در مباحث معرفت نفس اینها رو عنوان کردیم که اون چه ما مدارک ما ادراک میکنن درک میکنن در حقیقت نفس ناطقه ما داره اونها رو درک میکنه، نه خود این چشم و گوش و دست و زبان و اینها، نه فقط آلات ادراک هست مثل همون عینکی که به چشم میزنیم. عینک بیننده نیست، عینک آلتی برای ادراک. مدرک حقیقی اون کسی که مدرک درک کننده، اون که داره درک میکنه حقیقت توست که همون نفس باشه که نفس ناطقه توست، یعنی زبان چشنده نیست، این زبان نیست که داره میچشه بلکه نفس چشنده از در این موطن، نفس داره درک میکنه منتها در این مرحله، یعنی موطن زبان که ما اونها رو کاملا قبلا توضیح دادیم، پیرامونش بحث کردیم، گفتگو کردیم که چون ادراک در ادراک حضور میخواییم، برای ادراک کردن باید شی در نزد عالم در نزد مدرک حاضر بشه و چون در ماده ما حضور نداریم اصلا بدن نمیتونه ادراک کننده باشه، پس مدرک حقیقی نفسه. منتها حالا از این مجرا، از این موطن، از این کانال داره ادراک میکنه. بعد میفرماید بلکه به دقت نفس چشنده است در خیال این موطن، در خیال مرتبه زبان. حالا در خیال این موطن یعنی چی؟ گفتیم که ادراک تجرد میخواد، برای ادراک ما موجود مجرد میخواییم که بخواد درک کنه، بخواد حضور پیدا کنه. اولین مرتبه تجرد ما چیه؟ تجرد خیالی ما. اولین مرتبه تجرد، تجرد خیالیه. لذا برای اینکه ما یه چیزی رو درک کنیم با باید تا ممکن خیال ما بالا بیاد. جالا به قول بوالی سینا قول مشاک قائل به تجرید بودن، گفتن مواد محسوسات صورتشون از ماده تجرید میشه تا صلاحیت ادراک پیدا کنه، تا بشه درک کرد، تا بتونه در مرتبه خیال واقع بشه. خب پس وقتی که مثلا زبان داره میچشه، ما در موطن خیال داریم ادراک میکنیم، در موطن خیال زبان، چون این ادراکات ما در موطن خیال هم هستن. این آلات ادراکی که اینجا داریم اصلشون در موطن خیال، باطنشون در موطن خیال، اگرچه بالاتر از اون هم داریم، ولی اولین مرتبه تجربیشون تجربه خیالیه. پس وقتی که لفظ ادراک میکنه، در موطن خیال زبان یه چیزی رو میچشه، بلکه به دقت که نگاه کنی نفس چشنده است در خیال این موطن، و علت تحقیق تمام ادراکات به علم حضوری. ما علم گفتیم چند نحوه، علم حضوری و علم حصولی. علم حضوری با علم حصولی چه تفاوتی داشت؟ گفتیم پاره از ادراکات ما به وسیله آلات و قوای حسی ما، مثل اینکه ما یه چیزی رو لمس میکنیم، یه چیزی رو میبینیم، یه چیزی رو میشنویم، یه چیزی رو میچشیم، اینها از بیرون دارن مورد ادراک ما واقع میشن به واسطه آلات و قوا. به واسطه چشم داریم میبینیم، به واسطه زبان داریم میچشیم، به واسطه گوش داریم میشنویم، این علم برای ما حاصل میشه. اما علم حضوری اون علمیه که این آلات دیگه در کار نیستن، نفس مستقیما درک میکنه. همون امور وجدانی، مثل محبتی که در دل شما، شما محبت رو به علم حضوری داری درک میکنی، یعنی هیچ کدام از این آلات شما واسطه نیستن در درک اون، نه با چشم، نه با دست، نه با گوش، شما اینو درک میکنی بدون اینکه چشم دست و گوش در کار باشه، یا اداوت، اداوتی که نسبت به کسی داری. اصلا اون حالات درونی تمام به علم حضوری ادراک میشه، به علم حضوری درک میشه. پس تفاوت علم حضوری و علم حصولی این بود که در علم حضوری نفس بدون واسطه درک میکنه، در علم حصولی واسطه است برای درک کردن. واسطه چیه؟ همین آلات، آلات حسی که به واسطه اون درک میکنه. خب سلام، اینجا میفرماد که چی؟ علی تحقیق تمام ادراکات به علم حضوری، یعنی برگشت علم حصولی هم به علم حضوریه. چجوری برگشت علم حصولی به علم حضوری میشه؟ خاطر این که ما شیئی که از خارج داریم درک میکنیم، یک شیئی هست که در خارجه، اون معلوم بالعرض ما، ما وقتی درک میکنیم این رو، صورتی از این در نزد نفس ما حاضر میشه. خب هر چیزی رو که شما میبینید، میشنوید، میبویید، میکشید، لمس میکنید، یه صورت خواهی حقیقت خارجی داره، مادی داره، یک صورتی داره که به واسطه این آلات و قوا در نزد نفس شما حاضر میشه. اون صورتی که در نزد شما حاضر میشه، اون صورت رو دیگه به علم حضوری درک میکنید شما. اون صورت رو به علم حضوری درک میکنید که اون میشه معلوم به ذات بهش میگن. اونی که در خارج هست معلوم به العرض. ما اونی رو که درک میکنیم اون صورتیه که در نزد نفس ما، نه اون شیء خارجی رو. ولی چون این مطابق با شیء خارجیه، ما با ادراک اون داریم خارج رو درک میکنیم. شما وقتی که یک شیئی رو لمس میکنید، اون شیء خارجی رو درک نمیکنید، بلکه صورتی از اون لمس شما در نزد نفس شما حاضر میشه. حالا چه قائل به تجرید باشید به قول مشا، چه قائل به انشا به قول ملا صدرا، هر دوش اینه که اون صورتی که در نزد نفس شما حاضر شده، شما اون صورت رو داری درک میکنید. پس شد تمام ادراکات ما علم به علم حضوریه. یعنی در قایت امر اون چرا که ما درک میکنیم به علم حضوری داریم درک میکنیم. علت تحقیق تمام ادراکات به علم حضوری، حتی ادراکات به محسوسات. محسوسات رو هم که درک میکنیم اگرچه آلات و قوا درش به کار رفتند، ولی اونی که درک میکنی شما صورتی که در نزد نفس شما حاضر شده و اون شیء خارجی معلوم بالعرض شما. که اولین مرتبه ادراک، اولین مرتبه تجرد، اولین مرتبه تجرد گفتیم خیال ما. پس همه این محسوسات که دارن مدرک ما واقع میشن، در مرتبه خیال داریم اونها رو درک میکنیم. چون گفتیم تجرد میخواییم برای ادراک کردن، برای علم ما تجرد میخواییم. چون اگر تجرد نباشه حضور نیست، حضورم که نباشه علم حاصل نمیشه. پس ما هر چی که درک میکنیم داریم در موطن خیال ادراک میکنیم، اونم به علم حضوری. سلام. و اگر اهل اشارتی، خب حالا این مقدمه رو که متوجه شدیم که ما اون چیزی درک میکنیم همه در سوق نفس خودمونه، اون چیزی درک میکنیم که در اون نکته بالا، نکته قبلی فهمیدن آنچه را که در این نشأ میبینیم همه در عالم مثال ماست، که ماده مرئی در حقیقت مثال آن در سوق نفس رائی مشاهده است، نه نفس ماده. این چیزی درک میکنیم در سوق نفس خودمون داریم درک میکنیم. من اگر شما رو دارم میبینم، شما رو در نفس خودم دارم میبینم. اونتا نفس وسعت داره، مادی نیست که یه حد مشخصی داشته باشه. یعنی تمام این صورت ها، تمام این صورت هایی که میبینم، صورت هایی که در نفس منه، در نفس من. حالا یا گفتم قائل به تجرید بشید مثل مشا، یا قائل به انشا بشید مثل نظر ملا صدرا، که البته وقتی تحقیق پا وسط بذاره میبینیم انشایی که جناب ملا صدرا فرموده همون کیفیت تجرید مشیات که چگونه این عمل تجرید صورت میگیره، چگونه صورت از ماده مجرد میشه که صلاحیت ادراک پیدا کنه. میبینیم که داره قائل به انشاء میشیم که نفس در این صور رو انشاء میکنه در خودش با پیغام های عصبی که به مغز ناصل میشه. لذا شما وقتی که یک چوبی رو در آب فرو میبرید میبینید چوب شکسته است. چوب شکسته است. چوب شکسته نیست، ضریب شکسته نور اونجا متفاوت میشه و چون اینجوری به چشم شما واصل میشه پیغام اینجوری به مغز میرسه و نفس صورت رو که انشاء میکنه به اون صورت انشاء میکنه. لذا شما اون رو شکسته میبینید. از اون چی که ما داریم مشاهده میکنیم همه در نفس خود ما. این یک نکته ایه که خیلی باید روش توجه داشته باشیم که هر موجودی اون چی را درک میکنه، اون چی را میبینه، میشنوه، میچشه، لمس میکنه، همه در وجود خودش دارن ادراک میشن، چه در خواب چه در بیداری. در خواب هم که شما میبینید آنچه را که میبینید صورتهایی که در نفس شما داره انشاء میشه، قوه خیال داره اونها رو در نفس ما انشاء میکنه. همینجور که در بیداری اونچه را که میبینید صورتهایی که نفس در قوه خیال ما داره در حس مشترکمون که قوه بنتاسیا باشه داره صورتگری میکنه بنا به ادراکاتی که از خارج بهش رسیده. منتها در خیال در خواب دیگه اینجور نیست. در عالم بیداری به وسیله چشم، گوش، زبان، آلات و قوا پیغام‌هایی که به مغز میرسن نفس صوری انشاء میکنه در قوه بنتاسیا و حس مشترک که همه ادراکات جمع میشن اونجا مشهود ما واقع میشه. اما در خواب وقتی ما میخوابیم این قوا تعطیل میشن، این قوا تعطیل میشن و قوه مصوره، قوه خیال صورتهایی رو انشاء میکنه از خودش، حالا یا از وقایعی که روز براش اتفاق افتاده در نفسش اثر گذاشته که اینا میشن القاص و احلام، خوابهای پریشان، و یا حقایقی که قلب داره اونها رو درک میکنه که خیال صورت میده به اونها و این میشه رؤیای صادقه و عکس اونها در حس مشترک مرئی ما واقع میشه، مشهود ما واقع میشه. یک موقع ما از مرتبه مادون داریم درک میکنیم، از عالم حس داریم ادراک میکنیم، یک موقع از عالم بالا داریم ادراک میکنیم. هر جفتش در حس مشترک ما مرئی و مشهود ما میشه. هر جفتش در حس مشترک ماست که مشهود و مرئی و مدرک ما با میشه. وحی وقتی صورت میگیره حقیقتیه که از روح رسول الله به قلب نازنین ایشون نازل میشه و در قوه خیال ایشون صورت میگیره. همینجوری که ما مثلا خواب میبینیم که میگه خواب دیدن جزئی از نبوته، اولیای صادقه مبشران جزئی از نبوته که کیفیت نزول وحی رو حالا بعدا بحثی در پیش داریم. پس به تحقیق اون چرا که ما داریم درک میکنیم همه در سوخت نفس ما همگی در فوق در درون نفس خودمون داریم اینا رو درک میکنیم. شما که این چیزی رو میبینی در نفس خودت میبینی، همون چیز رو من میبینم در نفس خودم میبینم، دیگری میبینه در نفس خودش میبینه. هر شخصی خودش یک عالمیه که موجودات رو داره در خودش مشاهده میکنه، حالا به واسطه این آلات و این قوای حسی که داره. و اگر اهل اشارتی، حالا که این مقدم معلوم شد حالا بشنو، و اگر اهل اشارتی روایات وارده در سرازیری قبر، این خدای در سرازیری قبر مثلا امیر المومنین به فریاد را برسان، در سرازیری قبر و فشار و احوال دیگر به حقیقت شخص وارده است. تمام ادراکاتی که در قبر میگیم اونا به حقیقت طرف وارد میشه، یعنی در حقیقت خودش داره اونها رو درک میکنه، نه اینکه به اون بدن. این بدن دیگه یه دیگه چوبه، یه دیگه سنگه، یه دیگه گوشت مرده، یه دیگه جماده. اون چی که در احوالات قبر، در سرازیری قبر، فشار قبر اینها وارد شده، روایات همه در نفس طرف داره صورت گری میشه. بر حقیقت شخص وارد است که ادراکات او داره اونها رو ادراک میکنه، درک میکنه. چجور ما در اینجا هستیم هر چیزی که درک میکنیم در نفس خودمون داریم درک میکنیم، یا وقتی که خوابیدیم اون چرا که داریم درک میکنیم در نفس خودمون داریم درک میکنیم. همین جوران هست وقتی طرف میمیره اون چرا که میبینه در نفس خودش داره میبینه، اون چرا که میبینه در نفس خودش داره میبینه. بر حقیقت شخص وارد است که ادراکات اوست، ولی در تمثل خود آن همه را در قبرش میبیند. همه نفس داره درک میکنه، ولی همه اونها رو میبینه که در قبر خودش وارد داره میشه، میبینه که داره در قبری گذاشته میشه، میبینه که قبری داره فشارش میده. همون جوری که شما در خواب که میبینید اون چرا که میبینید در نفس خودتون دارید میبینید. اون حیوان درنده‌ای که مثلا در خواب به شما حمله میکنه، اون در نفس شماست، نفس شما از اون انشا کرده، ولی میبینید که شما رو پاره میکنه، مثلا میگذه شما رو، درد میاد وارد میشه به شما، در حالی که همه در درون نفس خودته. در قبر و احوالات قبر هم همین گونه، اون چرا که شخص میت میبینه همه در نفس خودش داره مشاهده میشه، همه در نفس خودش مشاهده میشه، منتها در مرتبه تمثل قبری برای خودش میبینه که در اون مقبور میشه، دریچه‌ای برای او باز میشه اگر اهل نجات باشه، دریچه‌ای به بهشت برای او باز میشه، اگر اهل عذاب باشه دریچه‌ای به جهنم باز میشه. که این دریچه‌ای باز شدن کنایه از تجلی و مظهر و تنزل اون بهشت و جهنمه. همینجوری که هر مرتبه نادون ما مجرا و موتن و محل تجلی از مرتبه مفوق ما، خیال ما تنزل یافته عقل ما، حس تنزل یافته خیاله. همونجوری هست در قبر که قبر تنزل یافته همون مرتبه معاده. و مرتبه قیامت. ولی در تمثل خود آن همه را در قبرش میبیند، یعنی آن چه را میبیند همه در عالم قبرش مینگرد. اینه که در قبرش حیوانات به جانش افتادند، دارن پارش میکنند. اینها همون نفس خودشی که به این صورت در آمده، نفس خودشی که مواد سوار برزخی شده. چون گفتیم به حکم اتحاد مدرک و مدرد، عاقل به معقول، ما اون چی که انجام میدیم با نفس ما متحد میشه. اون کسی که مسخره بازی در میاره، این با نفسش متحد میشه. اون کسی که بد اخلاقی میکنه، با نفسش متحد میشه. اون کسی که احسان میکنه به دیگران، نماز میخونه، ذکر میگه، اینا با نفسش متحد میشه. بعد همینها صورت میگیرن در اون طرف، در موسم خیال. لذا به صورتهای مختلف عرضه میشن در این، به صورت گرگ در میاد، به صورت مار در میاد، به صورت عقرب در میاد، یا به صورتهای خیلی زیبایی در میاد که از وجود اونها یا اذیت میشه یا لذت میبره. پس همه اینها در نفس خودش داره صورت میگیره، چیزی خارج از اون که ما بخواییم بریم سراغ این قبر خاکی و ترابی. بخواییم بریم سراغ این قبر خاکی و ترابی که بگیم مثلا اینجا ویدیو کار بذاریم ببینیم ملک میاد سوال جواب کنه از این. اینجا این قبر با این قبری که سوال و جواب میشن اصلا متفاوته. مراد این قبر نیست که، این قبر یه گودالی که این بدن درش میذارن که امام صادق علیه السلام فرمود القبر هو البرزخ، قبر برزخه. مراد از قبر همون برزخه که چون تفره در عالم محاله. تفره یعنی این که یک مرتبه ای رو طی نکرده به مرتبه دیگه ای برسه. عوالمی که در طول همان طرف برای رسیدن به عالم بالاتر باید عوالم وسط رو طی کنه، برای رسیدن به قیامت باید مرتبه برزخ رو طی کنه. حالا یه موقع در همین نشأه طی میکنه با اعمالی که در شریعت گفته شده، با رهنمون‌هایی که قرآن پیامبر اکرم ائمه هدایت فرمودن، اون مراحل رو در همین جا طی میکنه. علی روغان هست؟ نه، کارش میکشه به اون طرف که اونجا باید طی کنه، حالا یا با عذاب یا با تأخیر یا با زندان شدن یا با تعلیم و تعلمی که در اون طرف هست و با اون مکسی که در برازخ براش پیش میاد. انسان در اونجا که هست میتونه اون عوالم بعدی رو پشت سر بذاره، روزه به اونجا که میرسه به سرعت از اون مراحل عبور میکنه، از اون عقبات عبور میکنه. و اگر اونجا طی نکرده باشه، مشکل داشته باشه، اونجا گیر میخوره. شما به این مرحله رو طی کن. خب، ولی در تمثل خود آن همه را در قبرش میبیند، یعنی آن چه را میبیند همه را در عالم قبرش میگرد. اما قبر او یعنی قبر مربوط به شخص او که متمثل در سوق نفس او که در وعاء ادراک او. سلام علیکم. قبر او، قبر حقیقی او، نه این قبری که حفره ترابیه چاله خاکی، نه، قبر حقیقیش که همون برزخش باشه. قبر حقیقی او که همون تمثلاتیه که از اعمال خودش اونجا براش پیش میاد که نفس خودش هم هست. همه در سوق نفس خودش واقع است. اما قبر او یعنی قبر مربوط به شخص او که متمثل در سوق نفس او است، در درون نفس او که در وعاء ادراک او، ظرف ادراکی او که نفسش باشه، که اگر چنان که زنده ای را با او در این قبرش بگذارند، این زنده هیچ یک از آن اعمال را نمیبیند و نمیشنود. اگر زنده ای را مرده خاک کنم اینجا، این جناب زنده نه چیزی میبیند از او، نه چیزی میشنود، چون همیون ها در نفس او واقع است. مثل اینکه یک کسی داره خواب میبینه، شما کنارش هستی، شما از خواب او چیزی میبینی، چیزی میشنوی؟ نه، چون داره در نفس خود او اتفاقات میفته. میت هم همینجوره، کسی رو به میت خواب کنن، کنار اون میت نه چیزی میبینه نه چیزی میشنوی، چون بدن که اصلا یک جماده. حالا یک کسی توپ میخوره کنارش پودر میشه، مثلا پودر میشه، نفسش که هست، چون نفس این بدن وابسته نیست، قائل این بدن نیست، این بدن قائل به نفسه. لذا این وقتی که نفس از بدن منقطع میشه، بدن متلاشی میشه، از بین میره. نفس بدنه که بسته به نفسه. که یه آقایی حالا گفتیم ما دوربین ویدیو کار گذاشتیم تو قبر رو فلان، هیچی از این چیزهایی که شما میگید سوال جواب و فلان اینها نبود، و فکر کردن که قبر که میگن اینه سراغش میگن. خب اگه جوری آدم طرف خاک نکنید، بگید تو کوهستان مثلا که نخواد قبر فشارش بده، که نه باید قبر فشارش بده. چرا ایزه تو چاله که قبر بخواد فشارش بده؟ اگه فکر میکنید این قبره، این قبری که میگن فشار قبر، عذاب قبر، فلان، اون مرتبه برزخه که در جان و نفس طرفه، هیچ ارتباطی به این گودال نداره. و اگر چنان که زنده را با او در این قبرش بگذارن، این زنده هیچ یک از آن احوال را نه میبیند و نه میشنود. همونجوری که من و شما الان کنار هم نشستیم و نمیدونیم تو دل همدیگه چی میگذره، از وجود همدیگه بیخبریم، چون هر کسی برای خودشه، ادراکاتش در نفس خودش واقع میشه و دیگری کنار بدنش هم کنار او باشه، دلش از او بیخبره. زیرا این قبر، این قبر منظور این گودال خاکی، ظرف عذاب یا ثواب مرده نیست، بلکه ظرف ثواب و عقاب را در قبر خودش میبینند، در قبری که گفتیم در سوق نفس خودشه، نه این گودال. و یا اگر مؤمن و کافری هر دو را در یک قبر بگذارند، برای آن قبرش روضت من ریاض الجنه و برای اون قبرش وفرت من وفر النار است، چون قبر هر یک جدا، اگرچه هر دو در یک قبر هست. یکی از شبهات وارد و المعاد همین بود که آقا شما میگید در قبر عذاب میبینه طرف، یه مؤمنی رو خاک کردن، بعد از مدتی آمدن این کافری رو اینجا خاک کردن، خب اینجا عذاب میخواد نازل بشه یا میخواد مثلا عقاب نازل بشه، میخواد رحمت نازل بشه یا بلا نازل بشه؟ که آقا اصلا اینجا ربطی به هم نداره. مؤمن و کافر رو بعدنشون تو چرخ گوشت هم که بریزن، یه جا هم که دفع کنن، از اون روی داره عذاب میکشه، اگرچه میبینه و میشنوه و تمام اون سعا صورت‌های مادی رو داره حس می‌کنه، همینجوری که ما صورت‌های مادی اینجا رو داریم حس می‌کنیم در موطن نفس خودمون. مگه الان اثبات نکردیم اون چی که ما در عالم مادی می‌بینیم در نفس ما؟ اونها هم اون چی که می‌بینن در نفس خودشون دارن می‌بینن و ربطی به این بدن نداره که ما بخواییم بگیم این بدن مثلا مرده و کافر و مسلمان رو توی جامعه دارن اونجا عذاب نازل میشه یا مثلا بلا نازل میشه. یکی از شبهات این بود، یا یکی از شبهات شبهه آچن و محکول. شبهه آچن و محکول چی میگه؟ یا آقا یک کافری از دنیا رفت، خاکش کردن، بعدش تبدیل به خاک شد، از خاک او علف سبز شد، علف و گوسفند خورد، ما هم آمدیم گوشت و گوسفند بخوردیم، خاک بدن او آمد جز شد جز بدن ما، بدن او کافر آمد شد جز بدن مؤمن. حالا این بدن رو خدا بخواد عذاب کنه یا بخواد، اینها به خاطر این که مسئله معاد رو نفهمیدن، معرفت نفس رو نفهمیدن، فکر کردن انسان فقط همین بدنه، مثل کفار که استخون مرده رو هم داشت فشار میاد پود میشد، میگفت این پود این خاک شد چجوری میخواد خدایی رو زنده کنه؟ فکر میکردن که حیات فقط به این بدنه، در حالی که ما میدونیم در عالم برزخ انسان هست و همه این چیزهایی که اینجا میبینیم اونجا هست، بدون این که بدن مادی در کار باشه، اونجا هم بدن داره، بدن مطابقه اون عالم، و همین جوری که ما داریم اینها را ادراک میکنیم همون جا داره ادراک میشه در اونها، نه اینکه بگیم خیالی دارن ادراک میکنن، که ما میگه داریم در خیالمون ادراک میکنیم، اینکه بگیم ادراک خیالی بعضی تصور کنه خب یه ادراکیه مثلا مبهم و درهم و نخیر، همین ادراکی که شما دارید میکنید ادراک محسوسات در موطن خیالتون دارید درک میکنید، اونها هم در موطن خیالشون درک میکنن، یعنی همین ادراکی ما اینجا داریم اونها اونجا دارن. و شبه آچن و محکول شبهات دیگه همه باز هوا که آقا اصلا ربطی به این بدن نداره، این بدن متعلق به عالم ماده، وقتی که نفست علاقه کرد این بر میگرده به خاک، خاک میشه میره، بر میگرده به خاک، به خاک میشه. این قبری که گفته شده در شریعت ما در ادیان الهی ازش نام برده شده، اون قبر حقیقی انسانه که میت بعد از مردن خودش رو در اون میبینه و عذاب، عقاب، پاداش، فلان همه در اونجا واقع میشه، در اون قبر. پس اینکه یه مرده ای رو کافر رو بذارن تو قبر مؤمن یا مؤمنی رو بذارن تو قبر کافر چی میشه؟ هیچی نمیشه، چون هر کدوم در رعای خودشون دارن درک میکنن، همون جوری که اینجا کافر و مؤمن اونو کنار هم قرار گرفته، مؤمن در بهشت، کافر در جهنمه، اینجا هم همینجور. فرمود وقتی که بذارن برای این روزت مریاض جنت باغ از باغهای بهشت و برای این قبرش حفرت من حفر النار است، حفره چاله از گنگارهای آتش است، چون قبر هر یک جداست، قبر هر یک جداست، اگرچه هر دو در یک قبرن ظاهرن توی گودال دفن شده، ولی قبر هر کدومشون جداست. مثل اینکه دو نفر که کنار هم خوابیدن داره خواب میبینن، یک کسی داره خواب وحشتناک میبینه، یک کسی داره خواب لذت بخش میبینه، خواب اون به خواب اون ربطی نداره، اگرچه بدنشون کنار همه، حالا اینکه متعباتی داریم در مورد دفن کردن میت که میت رو اینجوری باید دفن کرد، اینجوری باید دفن کرد، اینها به خاطر احترامی که به بدن مؤمن میذاریم ما، چون این مرکبی بوده که مؤمن از او استفاده کرده و این یک صورتی از اون مؤمنه، صورتی از اون مؤمنه. ببینید مثلا میگه آقا در خانه‌ای که سگ باشه فرشته نازل نمیشه تو خونه، خب فرشته خانه‌ای که سگ باشه نازل نمیشه. حالا عکس سگ هم همین خصوصیتو داره، مجسمه سگ هم همین خصوصیت، یک صورتی از اونه، یک صورتی از اون حیوانه. این بدن من، حالا اگرچه من قطع تعلق کنم از این بدن، ولی این یک صورتی از روح منه که اینجا در این عالم هست، لذا باید به این صورت مؤمن احترام گذاشت، باید به این صورت مؤمن حرمت قائل شد. چجور؟ ولی ما به صورت به بدن کافر اصلا کار نداریم، به بدن میت اگه کافر باشه کاری نداریم، صورتش برای ما احترامی نداره، ولی بدن مؤمن چون صورتی از اون مؤمن در نزد ما، لذا باید به اون صورت احترام گذاشت که یه مرکبی بوده که 60 سال 50 سال 30 سال 40 سال اون مؤمن با این بدن بوده، لذا باید احترامات لازمه به این بدن صورت بگیره. بله بله، تلقی خوندن الغا کردن به میته، این در موتن ماست، در عالم ماست. ما چرا میریم سر قبر میت؟ قبری که حالا مثلا 100 سال گذشته از روش اصلا خاک شده اون، چون اینجا ما در عالم ماده هستیم، ما الان در موتن ماده و طبیعت هستیم، لذا توجه به اون مکان توجه به اون شخصه، توجه به اون مکان توجه به اون قبر توجه به اون شخصه. لذا اگه بری سر قبر اون یه ذره سر قبر فلانی، چون اونجا محلیه که میگیم بدن اون دفن شده و الا اصلا ارتباطی به اون روح نداره این قفل ترابی. بله بله بله، از کردم که دوستان این صورت مؤمن، صورتی که در نزد ما این احترام داره، لذا در شریعت ما گفته شده که این بدن رو باید قسل بدید، پاکیزه کنید، طهارت داشته باشه، لباسی براش بپوشانید، کفنی براش قرار بدید، به این حالت رو به قبله این بدن رو بگذارید و حال خاک بریدید روش، که تا موقعی که در میان شما اون احترام رو داشته باشه که این صورتی از اون مؤمنه. تلقین خوندن بله، نماز میت باید بخونیم، تلقین باید کنیم به میت، به خود میت، چون اون تعلق داره، او در این قبر نیست، در ملکوت اینجا، در موتن خیال اونجا که از عالم طبیعت برخواسته. لذا وقتی که مثلا طرف از سر قبر میره به سر قبر میت، او خوشحال میشه چون داره توجه میکنه به سمت او، به سوی او، چون ما در عالم اجسامی، در عالم جسمی، در عالم مکان هستیم، لذا احکام این نشأه رو باید رعایت کنیم. احکام این نشأه رو همجور که ما میریم به هم دیگه سر بزنیم، اونجا هم در عالم ماده اگه بخواییم به اون سر بزنیم، باید بریم سراغ اون قبری که بدن اون در اونجا دفن شده. حالا این که سوال بود آیا مکانی که انسان در اون دفن میشه تأثیری دارد؟ به جناب سقراط بود گویا، گفتن شایدانش که استاد شما رو کجا دفن میکنید؟ فرمود اگر مرا یافتید هر جا که خواستید دفن میکنید. شما منو نمیابید، این بدن منو که میبینید، من دیگه نیستم. اگر من را یافتید از اونجا خواستید دفن میکنید. شما دیگه من رو نمیابید. و حالا این که میگه طرف در فلان قبرستان دفن شد در وادی سلام نجف فلان، اینها تعلق ارواح به ملکوت اونجا، تعلق ارواح به ملکوت اونجا، به اون برزخ، نه به مرتبه ظاهری. چون این چی که ما اینجا میبینیم مرتبه ملکوتی داره. مثلا میگه فرات رودی از رودهای بهشته، نه این فراتی که اینجا میبینیم، بلکه صورت ملکوتی این فرات نهری از نهرهای بهشتیه. یا ارواحی که تعلق پیدا میکنن به کربلا، ارواحی که تعلق پیدا میکنن به وادی السلام، به ملکوت اونجا تعلق پیدا میکنن که قطعی از بهشت میگن، نه اینکه به این صورت ظاهری که در عالم ماده هست. و اون بستگی به اعمال طرف داره که روحش به کجا متعلق بشه، روحش به کجا تعلق خاطر پیدا کنه، به چه درجه ای باشه، یا در برهوت باشه که مثلا میگه در بیابانهای یمن مثلا اونجا چاهای خیلی عمیقی هست که اونجا محل تعلق ارواح کافرانه، که ملکوت اونجا محل تعلق ارواح کافران میشه. و برای این قبر فطرت و منو پر ناره، چون قبر هر یک جدا، اگرچه هر دو در یک قبرن. خب پس قبر حقیقی انسان اون مرتبه حقیقت خودشه، و اون چی که در قبر خودش میبینه در حقیقت خودش داره میبینه، نه این که فکر کنیم در این رویدادی که ما دفنش کرده ایم که بگیم مؤمن و کافر چجوری مثلا میشه. و حالا اون ما رو عقربی هم که هستن، خب یه بوتون بکشیم مثلا قبر رو یا میت توی تابوت و محکم بذاریم، ما رو عقرب نتونن برن توش. اصلا این جسد نیست در کار، این بدنی که از بدن برزخی طرفه، بدنیه که همسنخ اون عالمه، لذا عذاب رو میتونه تحمل کنه یا لذات رو میتونه تحمل کنه. ما حتی لذات آخرتی رو با این بدن نمیتونیم تحمل کنیم، نمیتونیم درک کنیم، چه در جنبه عذاب چه در جنبه لذتش. هیچ کدوم با این بدن نمیشه ادراک کرد، باید یه بدنی باشه همسنخ اونجا. همجوری که در عالم ماده که هستیم الان دیدن چیه؟ دیدن امواجیه که ما داره حد باسره ما رو تحریک میکنه. نیمه ما اشیا رو میبینیم، حالا کیفیت بقیه شو که به مغز ناسم بشه و بعد از اونجا نفس ادراک کنه. و شنیدن چیه؟ امواج صوتی داریم رسیم سامعه درک میکنیم، حتی لامسه امواجیه که ما داریم اونو لمس میکنیم، شامه همه اینها امواج هست. خب خیلی امواجی هم هست که ما درک نمی کنیم. چقدر امواج رادیویی هست که ما به وسیله این بدن نمیتونیم درک کنیم. باید این دستگاهی درست کنیم، این امواج رو بیاره تنزل بده در مرتبه ما تا بتونیم امواج رو بشنویم یا ببینیم. با این چشم یک سری امواج، یک سری میتونیم با این بدن یک سری حقایق رو میتونیم ببینیم. حالا همجور قیاس کن به بقیه امور. چقدر وقت مونده؟ از اینجا نگاه کنیم چقدر ساعت هفتش دیگه. خب این از این نکته که نکته خیلی مهمیه و اون اینه که بدونیم اون چی که ما داریم درک میکنیم به علم حضوریه، حتی علم حصولی برگشتش به علم حضوریه. و علم حضوری اونه که آلات و قوای حسی درش بکار نره، نفس بدون واسطه درک کنه. ما محسوسات رو هم به علم حضوری داریم درک میکنیم، چون صورتی که از اونها در نفس ما حاضر میشه نفس بدون قوا و آلات اونها رو درک میکنه، که اون صورتی که در نزد نفس معلوم به ذات ماست، اون صورتی که در خارج معلوم بالعرض ماست. پس در اصل ما اشیاء خارجی رو اصلا درک مستقیما درک نمی کنیم، اشیاء خارج رو مستقیما درک نمی کنیم، بلکه صورتهایی که در نزد نفسمون حاضر یا حاصل شده رو ادراک می کنیم. و این هم بنابه اتحاد مدرک و مدرک با نفس ما یکی میشن و قابل درک بشن. و همین ها بذرهایی میشن، تخمهایی میشن برای برزخ ما، که اون بر صورتگری میشن. نفس اونها رو صورت میده، حالا به صورت گفتیم یا صورتهای زیبا یا صورتهای قبیح برای ما ظاهر میشن و ما اونها رو میبینیم. حالا یکی از مطالبی که هست بحثی داریم که مربوط میشه به نکته بعدی در مورد تناسخ. اصل تناسخ چیه؟ از کجا اومده؟ و اینکه قائلین تناسخ چند عده هستن؟ تناسخ حرفش اینه، یه انسان وقتی که مرد از این بدن منتقل میشه به یک بدن دیگه، که حالا یا منتقل میشه به بدن یه انسان دیگه که ایش میگن تناسخ، یا منتقل میشه به بدن یک حیوان که ایش میگن تماسخ، یا منتقل میشه به بدن گیاهی که میگه تراسخ، یا منتقل میشه به یک جماد که میگه تفاسخ. و این قضیه تناسخ چه از نظر فلسفه و حکمت و چه از نظر شریعت مردوده، چه از نظر فلسفه و حکمت، چه برهان و استدلال عقلی و چه در روایات و اخبار ما مردود اعلام شده، و اونها رو منکر معاد میدونن، که اینا منکر معادن. و انسان بعد از قطع تعلق از این بدن دیگه امکان وجود اینجا نداره، جای قرآن هم هست، اذا حضر احد الموت، وقتی که مرگ در نزد اینا حاضر میشه میگه رب ارجعون، خدای من برگردون، لعلی اعمل سال هم فی ما ترک، که اعمال سالی که ترک کردم انجام بدم. نظام یکی کلا، هرگز امکان وجود دیگه نیست، که این کلمه ای که اونا قائله ها کلامی داره به زبان جاری میکنه، این چیزی فقط میگه، بله امکان دیگه برگشت نیست. بگر روایات هم اومده کسی که قائل به تناسخ باشه از ما اهل بیت نیست، و حکمای اسلامی هم در رد تناسخ استدلالات ادله رو آوردن که تناسخ، تماسخ، تناسخ، تفاسخ همه باطله. اما بعضی ها گفتن در مورد تناسخ که و ما من مذهب الا و تناسخ دیگه قدم راسخ، گفتن همه مذاهب قائل به تناسخ هست، و حتی از بزرگان حکمت و کلام یونان مسئله تناسخ نقل شده. منطقه اینجا دو تا مسئله که ما یه تناسخ ملکی داریم، تناسخی که طرف برگرده در اینجا و تعلق پیدا کنه به بدن یه انسان، یه حیوان، یه گیاه، یه جماد. یک تناسخ ملکوتی داریم که منظور از تناسخی که اون حکما میگفتن تناسخ ملکوتی بود، نه تناسخ ملکی. منتها عده‌ای آمدن حرف نفهمیدن و قائل شدن به این تناسخ ملکی. شما اگه کتاب بودا رو مطالعه کنید، در کتاب بودا خیلی قائل به تناسخه، در حالی که پیروان او نفهمیدن او چی میگه. او حالا چرا نفهمیدن علتش رو هم عرض میکنم خدمتتون. حالا جلسه بعدی که انشاءالله بخواییم روی نکته بحث کنیم، اونجا باز میکنیم که این بحث اشتباه از کجا پیش آمد. تناسخ حق یا تناسخ ملکوتی اینه که میگه انسان وقتی که مرد وارد عالم برزخ شد، بنا به اعمال، عقاید، کارهایی که انجام داده، اونجا صورت، بدنی که پیدا میکنه بسته به اعمالی که اینجا انجام داده. که رسول اکرم که بعضی از امت من میان که خوک و خنزیر، بوزینه و خوک و اینا در مقابل اینا زیبا هستن، حالا چه شکلهایی پیدا میکنن، چه بدنهایی پیدا میکنن اون طرف، چون خودشون اینجا ساختن بدن اون دریشونه، یا اینکه بدنهای خیلی زیبایی پیدا میکنن بسته به اعمال روسویی داره. این تناسخ حقه که طرف وقتی منتقل میشه به عالم برزخ اینجا صورت میزنه، این سگ میگیره به خودش، پاچه مردم میگرفته، به این میپریده، به این میپریده، اینجا ای درید پوستین یوسفان، گور برخیزی از این خواب گران. کسی که افتاده این پوستین مردم، مردم پاره پاره میکرده، این بر گور محشور میشید، ای کسی که این بر نیش میزده به مردم، این بر مارعقب محشور میشید، ای کسی که اینور حرام میخوردی اینور مثل خوش محشور میشی، ای کسی که اینجا متکبر بودی اینجا مرچه محشور میشی. این تناسخ حقه که انبیاء و حکما همه آمدن بهش، مطلبی که گفتن بازگو کردن. اما تناسخ باطل چی میگه؟ تناسخ باطل میگه نه، طرف بر میگردی اینجا اینجوری میشه، برمیگرده اینجا، تعلق پیدا میکنه بدن یه سگ، تعلق پیدا میکنه بدن یه مورچه، یه تعلق پیدا میکنه به بدن یه انسانی که خیلی فقیر و بدبخته. دوباره که برگرده دفعه بعد اینجوری برمیگرده. این تناسخ باطله. و این تناسخ باطل از کجا پیش آمد؟ اینجای جلسه بعد پیرامونش بحث میکنیم که بحث معاد جسمانی، بحث معراج جسمانی یا روحانی که هست اونو مطرح کنیم. این مسئله باز میشه که از کجا این مشکلات پیش آمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.